بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ببینید محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه سلام علیکم در بحث ثمره اینطور فرمودن که اگر اجزاء داخلیه داخل در محل نزاع شدن اون قابل بحث میشن که آیا ملازمه بین ذل مقدمه و وجوب اونها هست یا نیست. وقتی که وارد بحث شدن از دو حال خارج نیست، یا ما قائل به ملازمه می شویم و می گیم که تعلق امر غیری به اجزا پذیرفتنی است، قابل قبول است، در این صورت در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی لا محاله باید قائل به اشتغال بشیم، قائل به وجوب احتیاط بشیم. چرا؟ چون از دو حالت خارج نیست. اگر علم اجمالی منحل شد طبعا نسبت به اکثر براعتی میشه، اما اگر منحل نشود قاعدتا باید چی؟ اشتغالی بشه. و علم اجمالی در ما نهن و فی به وجوب این واجب نفسی ما منحل نمیشود به وجوب اقل و وجوب اکثر. چرا؟ چون انحلال این وجوب فرع بر این است که معلوم به تفصیل ما که همون اقل باشد فردی از افراد معلوم به اجمال باشد. چه زمانی معلوم به تفصیل ما فردی از افراد معلوم به اجمال میشد؟ وقتی که معلوم به تفصیل ما هم وجوب نفسی داشته باشد. اما اگر وجوب نفسی و وجوب غیری درباره او مطرح باشد، کما اینکه ما میگیم خب این اجزا چون مقدمه جزء اخیر هست به اعتبار مقدمیتشون وجوب غیری دارن، به اعتبار اینکه ذل مقدمه بودن و در ذل مقدمه هستن وجوب نفسی دارن، و دو تا وجوب که در اینجا جمع نمیشه، که کسانی هم که میگن جمع میشه یا به صورت اندکاک میگن یا به صورت تأکد میگن یا میگن جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی. خب نتیجه این شد که معلوم به تفصیل ما نسبت به اقل میشود چی؟ این اجزاء نهگانه واجب به وجوب جامع، به وجوب جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی. معلوم به اجمال ما چی بود؟ واجب به وجوب نفسی بود. اگر چنین باشد در حقیقت اون معلوم بالاجمال ما منحل به علم تفصیلی به وجوب نفسی این نه جز و شک بدوی نسبت به اکثر دیگه نمی شود. چرا؟ چون معلوم به تفصیل ما که فردی از افراد وجوب نفسی نیست، بلکه خودش وجوب جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری است. از طرفی اون معلوم بالاجمال ما که وجوب نفسی بود میتواند بر این جامع انطباق پیدا کند. اگر بر این جامع انطباق پیدا کرد اون وقت خدمت شما عرض بشه اشتغال یقینی به این واجب بود. راه فراغ از این اشتغال یقینی این است که راه فراغ از اشتغال یقینی این است که ما اکثر را حتما چه کنیم؟ انجامش بدیم. ببینید این انحلال رو پس شرطشو نداره. شرط انحلال این شد که معلومه به تفصیل فردی از افراد معلومه به اجمال باشد و اینجا نیست. اما اگر ما گفتیم نه وجوب غیری ندارن اجزاء داخلیه، چی دارن؟ فقط وجوب نفسی بس دارن دیگه، اجزاء داخلیه دیگه وجوب غیری ندارن، بنابر این که ملازمه ای نباشد، پس این نه جزء ما غیر از این که واجب نفسی باشن چیز دیگه ای نیستن. معلومه بالاجمال شما که امرش دائره بین اقل و اکثر بود چی بود؟ واجب به وجوب نفسی بود دیگه. اینجا دیگه اون وقت میتواند اون معلومه بالاجمال ما انحلال پیدا کند. چرا؟ به نه جزئی که وجوب نفسی دارن که فردی از افراد وجوب نفسی است و شک بدوی نسبت به اکثر، در این صورت اون وقت براعت قابل جریان نسبت به اکثر. این بیانش. البته ببینید ما در مقام نقد بعضی از مبانی این کلام الان نیستیم، اشکالاتی به این کلام وارد هست، اما به اعتبار بعضی مسائلی که خیلی مربوط به ثمره نیست. این فرمایش مرحوم محقق عراقی است که خب ایشون در اونجا مطرح فرمودن. خب عرض میکنیم که قسم سوم از اقسام مقدمه مقدمات علمیه است. منظور از مقدمات علمیه مقدمات احراز وجود موضوع و علم به تحقق مأمور به و یقین به امتثال واجب است، نه مقدمات علم به وجوب یا استحباب مأمور به. منظور مقدمات احراز وجود خارجی موضوع و علم به تحقق مأمور به و یقین به امتثال واجب است، نه مقدمات مربوط به علم به وجوب یا استحباب. در اینجا بحث می شود که آیا مقدمات علمیه که موجب حصول علم به تحقق واجب یا مستحب و امتثال مأمور به می شود، مثل اقامه نماز به چهار جهت در صورت جهل به قبله داخل در محل نزاع هستند یا خیر؟ عرض می کنیم یقینا این مقدمات داخل در محل نزاع نیستند، چون بحث و نزاع ما درباره وجود و عدم وجود ملازمه میان امر به مأمور به و امر به مقدمه آن است، و این نزاع در خصوص مقدمات خود مأمور به جریان پیدا می کند و اما مقدمات علمیه مقدمات مأمور به نیست، بلکه مقدمات علم به اتیان مأمور به هست. البته اگر علم به اتیان مأمور به خودش مأمور و به به امر نفسی باشد، مأمور و به به امر نفسی باشد، اون وقت این مقدمات داخل در محل نزاع می شوند، ولی نه به عنوان مقدمات علمیه، بلکه به عنوان مقدمات وجودیه تحقق علم به اتیان مأمور به. که در این صورت مقدمات وجودیه مأمور به خواهند بود، نه مقدمات علمیه. اگر ما بگیم بله آقا علم به تحقق مأمور به مثل خود مأمور به یه واجب نفسیه، بله شکی درش نیست که نماز خوندن به چهار طرف چون مقدمه وجود علم به تحقق مأمور به میشود، از این باب واجب میشود، اما به عنوان مقدمات وجودی دیگه، به عنوان مقدمات علمی محسوب نمیشه. خب بله دیگه، مثلا آقا ما راه علممون به این که این امر واجبه یا نه فحصه، این که بریم یاد بگیریم تعلم دیگه، بله دیگه، مقدمات معرفتی اسمشو میذاریم دیگه، بله معرفتی بهش میگن، یا علمیه یا معرفتی، هر دو میگن اطلاق میکنن، یعنی مقدمات علم به وجوب شی در صورتی که شک کنی که واجبه یا نه. چرا اطلاق میکنن؟ حالا معرفتی میگن ولی مقدمات علمیه میگن. چرا؟ در تعابیر اعاظم حتی به همین مقدمات گاه اوقات مقدمات علمیه اطلاق میشه. فیتحصل من جمیع ما تقدم، این که تنها مقدمات وجودیه خارجیه برای مأمور به داخل در محل نظام می باشند و سایر اقسام مقدمه از محل نزاع خارج هستند. مطلب چهارم، بحث از مقدمه مأمور به یک بحث اصولی عقلی است. بحث شده است که آیا سخن از مقدمه مأمور به یک بحث اصولی، بله دیگه از ملازمه دیگه، بله یک بحث اصولی است. البته کلمه ملازمه رو نیارید به خاطر اینکه وقتی ملازمه بیاریم دیگه خود به خود خودش دیگه بحث فقهی اینا رو نمیشه. نه اصل صحبت اصلا از مقدمه مأمور به که ما میخوایم مقدمه مأمور به هم رسی کنیم، آیا یک بحث اصولی است یا یک بحث فقهی است و یا یک بحث کلامی است و یا ملاک هیچ یک از این مباحث را ندارد و در صورتی که بحث اصولی باشد، آیا یک بحث دلالتی و لفظی است و یا یک بحث عقلی است؟ به نظر این بحث در حقیقت یک مبحث اصولی است چون ملاک مسئله اصولی بودن را دارد و کبرای در مسیر استنباط هرچند به وساطت یک مسئله اصولی دیگر قرار می گیرد، علاوه بر این که از مباحث عقلی مربوط به احوال مأمور به هست، نه مربوط به دلالت امر. تثبیت اصولی و عقلی بودن این بحث نیاز به این دارد که در دو مبحث تحقیق بشود. مبحث اول اصولی بودن مسئله است، اندیشمندان اصولی در این که مسئله مقدمه مأمور به داخل در مسائل چه علمی می شود و ملاک مسائل کدام یکی از علوم را دارد اختلاف دارند و در حقیقت چند احتمال مطرح شده است. احتمال اول این است که مسئله فقهی باشد. به این معنا که بحث در این مسئله از وجوب و عدم وجوب مقدمه واجب یا استحباب و عدم استحباب مقدمه مستحب است و بحث از وجوب یا استحباب یک عمل، بحث از احکام مربوط به فعل مکلف است که در فقه طرح می شود. لذا این بحث یک بحث فقهی است نه اصولی. بنده ندیدم که صریحاً کسی از علما این احتمال را اختیار کرده باشد. هرچند در بعضی از عناوینی که در این مبحث ذکر شده است عناوینی مثل القول فی وجوب المقدمه یا وجوب ما لا یتم الواجب الا بهی ذکر شده است، لکن این به تنهایی نمی تواند دلیل باشد بر این که طراحان این عناوین معتقد به فقهی بودن مسئله هستند، بلکه بعضی از اعازمی که در عنوان بحث جمله القول فی وجوب المقدمه را آورده اند تصریح به غیر فقهی بودن این مسئله می کنند. مثلا در تقریرات شیخ اعظم در مطارح الانظار در ابتدای عنوان مسئله می‌فرماید القول فی وجوب المقدمه، ولی بعد از چند سطر تصریح می‌فرماید که ربما یتوهم دخول المسئله فی المسئله الفرعیه، یتوهم دخول المسئله فی المسائل الفرعیه ولکنه لیس علی ما یتوهم. این که البته کسی نگفته، این که ما میگیم ملزا مرحوم آقای آخوندم خیلی دقیق در عبارت میفرمد بعضی از عبارات توهم فقهی بودن را ممکنه ایجاد کند، چون هم نمیفرمد که آقا کسانی که این عناوین را آوردن پس معتقد به فقهی بودن مسئله هستن، نه، این توهم را ایجاد میکنه که پس ممکنه مسئله فقهی باشه. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه علی ما فی تقریرات بحث از فرمایش بعضی از متقدمین علمای اصولی جملت من المتقدمین داره که شاید نظرش شیخ مفید در التذکره باشد که می‌فرماید ما لا یتم الفعل الا بهی فهو واجب کوجوب فعل المأمور به، و همچنین از کلام صاحب معالم استظهار می کند که ایشون این مسئله را یک مسئله فقهی می دانند. وجه و منشأ استظهار را این می دانند که صاحب معالم برای اثبات عدم وجوب مقدمه به انتفاع دلالات سلاس لفظی استدلال کردند، و فرمودند امر به ذل مقدمه به هیچ یک از انواع دلالت های سگانه لفظیه، یعنی مطابقی، تضمن و التزام، دلالت بر وجوب مقدماتش ندارد. ایشون می‌فرماید ظاهر کلام مرحوم آقای صاحب معالم، حالا جماعتی از متقدمین گفتم ایشون نگفته ولی ما استفاده کردیم شاید نظرش شیخ مفید باشه، ولی کاملا می‌فرماید که مرحوم صاحب معالم از ظاهر کلامش استفاده میشه ایشون مسئله رو فقهی میده. چرا؟ چون در مقام نفی وجوب مقدمه میاد استناد میکند به دلالات سلاس که میگوید امر به مغزل مقدمه به هیچ یک از انواع دلالت های سگانه دلالت بر وجوب مقدمه ندارد. ولی برای ما روشن نیست که چه ارتباطی میان این استدلال و فقهی بودن این بحث دارد. چون اگر مراد ایشون این است که خود استدلال صاحب معالم به انتفاع دلالات ثلاث در امر به ذل مقدمه مشعر به فقهی بودن مورد استدلال، یعنی بحث از مقدمه هست، این کاملا غیر قابل قبول است. به این دلیل که استدلال به دلالات ثلاث نهایتا لفظی بودن بحث را ثابت می کند. نه فقهی بودن آن را. دقت بکنید، اگر نظر ایشون اینه نفس استدلال مشعر به این معناست که ایشون فقهی میدونه، ما اشعاری نمیبینیم. بله، استدلال به دلالات ثلاث نهایتا دلالت داره بر اینکه مرحوم آیه صاحب معالم این بحث روی بحث لفظی میداند، میگوید امر به ذل مقدمه دلالت به ادله لفظی و دلالات لفظی بر وجوب مقدمه نداره. اگر نفس از استدلال خواستن استفاده نمیشه. و اگر مراد ایشان این است که چون مورد استدلال را عدم وجوب مقدمه قرار داده است، کلام ایشون ظهور در فقهی بودن بحث دارد، عرض می کنیم اولا همون طوری که عرض شد تعبیر از موضوع بحث به وجوب مقدمه دلیل بر فقهی دانستن بحث نیست، چون میتواند مراد از این وجوب اصل لزوم باشد نه وجوب شرعی. و ثانیاً خود صاحب معالم در کتاب معالم وجوب مقدمه را مورد استدلال خودش قرار نداده است، بلکه ایجاب آن توسط شارع را مورد استدلال قرار می دهد و می فرماید لیس لسیقة الامر دلالتن علا لیس لسیقة الامر دلالتن علا ایجابه به واحدت من الثلاث، یعنی بحث از این است که آیا ایجاب مقدمات یک شیء توسط شارع دلالت دارد بر این که مقدمات اون را هم واجب کرده است یا خیر؟ و بحث از دلالت صيغه امر به ما هی صيغه امر بر موضوع و مطلبی ولو وجوب شرعی باشد یک بحث اصولی است نه فقهی. ببینید تارتا ما میخوایم بگیم که بله این مقدمه واجبه یا واجب نیست، میگیم بله این روایت آمده میفرماد واجبون، خب میشه بحث فقهی. تارن مخاطن میخوام بگیم این صیغه امری که در درون این روایت آمده به ما انه صیغه ام دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، این بحث اصولی میشه یا بحث فقهی؟ بحث اصولیه. و مرحوم آقای صاحب معالم بحث رو روی دلالت امر علاوه بر ایجاب ذل مقدمه بر ایجاب مقدمه مطرح کرده و این بحث ربطی به فقه ندارد، مضافاً بر این که استظهار اراده فقهی بودن این بحث از کلام صاحب معالم با وجود این که ایشون در اول بحث از مقدمه اینطور می فرماید الاکثرون علا ان الامر بالشیء مطلقا یقتضی ایجاب ما لا یتم الا به، عبارت اینه در اول کلامش. با وجود همچین عبارتی و تکرار این عبارت در طول بحث ایشون، استظهار فقهی بودن این بحث در نزد صاحب معالم استظهاری نادرست است. بله اگر مرحوم صاحب معالم آمده بود مثلا فقط اینو مطرح کرده بود که آیا خدمت شما عرض بشه که امر دلالت بر وجوب ذل مقدمه میکند یا نه، فارغ از اون اشکالات قبلی که گفتیم، حتی اگر همینم باشد بازم بحث فقهی نمیشود. اگر میومد اینطور میفرمود آقا ما میخوام بحث کنم آیا مقدمه واجب است یا نه، خب این میشد یه بحث فقهی. ولی از طرف خودش در ابتدای کلامش در ذیل کلام مکرر بحث اقتضا رو داره مطرح میکنه، بحث ملازمه رو داره مطرح میکنه. از اون طرف اصلا این که مرحوم صاحب معالم بیاد بفرماید صیغة الامر به ماهی صیغة الامر تدل على ایجاب مقدمات ام لا تدل على ایجاب مقدمات، مثل این است که بحث کنیم آیا صیغه ام به ماهی هی تدل على ایجاب متعلقه ام لا تدل، بحث میشد بحث بازم اصولی. و در هر حال فقهی دانستن بحث از مقدمه مأمور به چه قائل داشته باشد چه نداشته باشد، حالا محقق خوی استظهار میکنه و اینو میخواد نسبت بده به آقای صاحب معالم، ما کار نداریم، حالا محقق قائل داشته باشد، غلط هست فقهی دانستن. چون همون طوری که در توضیح محل نزاع طرح کردیم و عبارات علمای از متقدمین و متأخرین رو بیان کردیم، ما در این مبحث از وجوب و عدم وجوب یا استحباب و عدم استحباب مقدمه واجب و مستحب بحث نمی کنیم تا بحث فقهی باشد، بلکه از وجود ملازمه میان امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه آن شرعاً بحث میکنیم. یعنی نفس ملازمه، ملازمه شرعی به حکم عقل وجود دارد یا ندارد، و این هیچ ربطی به فقه و احوال فعل آقای مکلف ندارد. این احتمال اول که صرف احتمال است. عرض کردم قائل نمیتونیم، ما پیدا نکردیم. حالا اگر بله، عبارت مرحوم شیخ مفید به نحوی خوب زور داره، اما همین که در تذکره مطرحش میکنه دلیل بر اینه که ایشون فقیه نمیدانه. درست عبارتش عبارتیست که میگه که خدمت شما عرض بشه که بله این بود که فهوه واجبون که وجوب الفعل المعمور به. این یه مقداری عبارت درست نیست بی نفسه، اما این دلیل بر این نمیشه که ما بگیم مرحوم شیخ مفید مسئله رو فقهی میدانستن. باید اشکال کنیم که تعبیرتون در اینجا تعبیر درستی نیست. شما که این مسئله رو در علم اصول دارید ذکر میکنید و اصولش میدانید، باید تعبیر رو عوض بکنید. این احتمال اول تا احتمال دومشون.